دریچه ای رو به آگاهی،
کاری از کانون دفاع حقوق بشر در ایران.
حقوق بشر چه جایگاهی در انقلاب 57 داشته است؟ چرا نظام برآمده از انقلاب 57 خیلی زود به عنوان یکی از نظام‌های ناقض حقوق بشر شناخته شده است؟ حقوق بشر در معنای آنچه که در اعلامیه جهانی و میثاق‌های آن آمده تا چه میزان دغدغه انقلابیون بوده و تا چه حد محور مطالبات مردم و رهبران به شمار می آمده است. در برنامه این هفته با حضور میهمانان گرامی به دنبال پاسخ به این پرسش و پرسش‌های دیگری خواهیم بود. با سلام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی. در برنامه این هفته میزبان میهمانانی هستیم که در بخش نخست این عزیزان رو به حضور شما معرفی می‌کنم. آقای محمد جواد کاظمی، فعال حقوق بشر، و آقای محمد رضا نیک‌خانی از فعالین حقوق بشر هستند. دوستان عزیز، بسیار خوش آمدید به این بخش از برنامه. من سوالم رو با جناب آقای کاظمی آغاز می‌کنم و می‌خوام بپردازیم به سوالی که در قسمت آغازین برنامه مطرح شده بود جناب آقای کاظمی. ببینید اینکه با شنوندگان صحبت یا صحبت مختصری خواهید داشت به معرفی خودتون، لطفاً بفرمایید که به راستی حقوق بشر چه جایگاهی در انقلاب 57 داشته و چرا این انقلاب تبدیل شد به یک نظام ضد حقوق بشری. ما آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنونم. منم در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای نیک‌خوا و جناب گلستانجو و همینطور شنونده‌هاتون. بقیده بنده حقوق بشر هیچ گونه جایگاهی که نداشته، هیچ به جاش در ابتدای انقلاب کشتار بوده، شکنجه بوده، تیربارون بوده، آوارگی عده بسیاری از هموطنان روشنفکر و دیگر اندیشمون بوده، اعدام و تیربارون بوده، تسخیر انبار بوده به بهانه‌های مختلف. عواملی که هیچ گونه جایگاهی در اصل انسانیت و حقوق بشر نداره.
سپاسگزارم از شما جناب آقای کاظمی. من سوال همین بخش رو در قسمت آغازین تکرار می‌کنم برای آقای نیک‌خوا. جناب نیک‌خوا، در خدمت شما هستیم و اینکه بفرمایید شما نظرتون نسبت به این سوال چه هست، یا پاسخی دارید اضافه بر این مورد که بخوایم برایش شنوندگان داشته باشیم؟ خواهش میکنم بفرمایید.
بنده محمد رضا نیک‌خوا هستم و سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت مهمون برنامه‌تون و خدمت همه شنوندگان برنامه. در رابطه با سوالی که فرمودید، موضوع حقوق بشر در ایران تقریبا از اواخر سال 1354 یه شکل دیگه‌ای به خودش گرفت و جوامع بین‌المللی دیدشون و نگاهشون به سمت ایران اومد. در همون سالهایی که تقریبا اواخر دوران پهلوی بود و یه سری ها زندانی شده بودن و یه سری داشتن اعدام می شدن به دلیل مخالفت با این نظام و موضوع حقوق بشر از اون موقع توی ایران به یه شکل دیگه بررسی شد. تا اینکه به انقلاب 57 رسیدیم، انقلاب 57 همون جوری که هممون می دونیم از همون روز اول ناقض حقوق بشر بوده و بند به بند حقوق بشر رو زیر پا گذاشته و اینو می تونیم در یک جمله خلاصه بکنیم که دکتر لاهیجی که بنیانگذار حقوق بشر در ایران بوده، هماکنون در خارج از کشور زندگی میکنن و ایشون نمیتونن در ایران زندگی بکنن به دلیل اینکه ایشون یک فعال حقوق بشر هستن و جمهوری اسلامی از همون روز اولی که سر کار اومده این مسئله رو به طور کلی نقص کرده. بنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای نیکخواه. ممنونم. آقای کاظمی، اگه خاطرتون باشه انقلاب 57 در واقع با شعارهای متعددی میشه گفت شروع شده بود. معروفترین شعارش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. حالا ما میخواییم این مسئله رو برای شنوندگان باز بکنیم که آیا به راستی استقلال ایجاد شده؟ یعنی اون شعاری که دادن آیا پایبندش بودن؟ آیا آزادی واقعا به وجود اومده برای ملت؟ و آیا جمهوریت به معنای واقعی خودش داره اجرا میشه؟ و من خیلی مایل هستم که اگه بتونید با مثالهایی روشن بکنید که چه مغزی برای هر کدوم از اینها پیش آمده که با مثالهایی روشن بشه این مسئله. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ببینید، من در ابتدا میخوام برای شما یه تعریف کوتاهی از آزادی داشته باشم. آزادی به معنای مختصر و مفید یعنی امکان عملی کردن تصمیم‌هایی که فرد یا جامعه به میل و اراده خودش میگه. که این خودش میتونه شامل آزادی اندیشه باشه، حق داشتن اظهار نظر باشه، فرق نگذاشتن بین آحاد مختلف جامعه، فارغ از هر گونه نژاد، رنگ، مذهب یا عقیده باشه، که ما با یک نگاه اجمالی و کلی که به جامعه میندازیم هیچ کدوم از این موارد که رعایت نمیشه هیچ نقص هم میشه. بیایم از نقص حقوق شهروندان مسیحیمون بگیم، نوکیشای مسیحیمون بگیم، یا پلمب مغازه های بهاییامون بگیم، یا زندانی کردن فعالین حقوق بشرمون بگیم، فعالین حقوق کارگر یا فعالین حقوق کودک، سرکوب افراد دگراندیش و نوعقیده رو بگیم، یا نوع پوششی که دولت به بهانه‌های مختلف داخلش دخالت میکنه و یه جوری برای افراد تصمیم میگیره که این چیزی که من میگم درسته یا اون چیزی که شما فکر میکنید درست نیست. این خودش نقض آشکار آزادیه. این آزاد تو نداشتن حتی نداشتن آزادی برای تعیین دین خودت یا گفتاری که میتونی بگی، اینا در کل همش جمع میشه و به این نتیجه میرسیم که هیچ گونه آزادی یا استقلال در جامعه وجود نداره. و همچون که همه میدونن، بیشتر به نظر من آزادی اسم یک خیابونه یا یک میدونه تو ایران، معنای وضوحی نداره.
سپاس دارم جناب آقای کاظمی. در خصوص آزادی فرموده بودید، میخواستم بدونم که آزادی که فرمودید وجود نداره، برای چی این آزادی سرکوب میشه؟ برای دولت و اینکه استقرار پیدا کنه، چرا رویه سرکوب و سانسور آزادی وجود داره؟ چه در فکر، چه در اندیشه، چه در مذهب، چه در عملکرد، چه در رسانه، این سرکوب ها برای چه هست؟ میخواد به چی برسه؟ لطفاً به این موضوع هم اشاره بفرمایید.
ببینید، رژیم اومده یه قانون اساسی رو تهیه کرده خب که بر مبنای دین اسلام و مذهب شیعه است و یه یعنی علناً هیچ گونه فضایی برای اظهار نظر یا یه فضای آزادی برای بقیه نذاشته که بتونه این جامعه رو به این روش کنترل کنه. حالا فکر کنیم بیاد آزادی بده به کسایی که نوکشای مسیحی یا اونایی که چی باشن، دیگه کسایی رو پیدا نمی کنه که بخواد با ترویج تفکر اسلام شیعه گری بیاد براش بره تو کشورهای دیگه بجنگه، یا به دلیل بدحجابی بخواد اسید بپاشه رو صورت مردم، یا دستگیری‌هایی داشته باشه. برای کنترل جامعهش اومده این آزادی‌ها رو محدود کرده که افراد یه جور جنگ هم که نه، یه جور مثلا خفقان رو میاد تو جامعه ایجاد میکنه که بتونه این کنترل رو داشته باشه. جامعه‌ای که آزاد باشه زیر بار خیلی از فسادها نمیره، زیر بار خیلی از سرکوبها نمیره. با وجود آزادی این جامعه جمهوری اسلامی دوامی نداره، پس دلیلی نداره بخواد این آزادی گسترده رو به مردم بده.
سپاس از شما جناب آقای کاظمی. سوال بعدی رو از جناب آقای نیکخواه دارم.
آقای نیکا، لطفاً بفرمایید که این تا چه میزان در واقع موضوع حقوق بشر دغدغه انقلابیون بوده و تا چه حد تونسته محور مطالبات مردم و رهبران اون زمان به شما بیاد؟ این رو لطفاً برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، همونطوری که همون میدونیم جمهوری اسلامی از همون روز اولی که زمام حکومت رو در دست میگیره خودشو به عنوان یک حکومت ناقض حقوق بشر معرفی میکنه، با کارهایی که انجام میده، با اعدامهایی که انجام میده، با دستگیریهایی که میشه. و این موضوع که تا چه حد حقوق بشر دغدغه این سردمداران حکومت اون موقع بوده، میتونیم اینو به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی شعارهایی که توی انقلاب داده میشده و دیگری بیانیه‌هایی که سازمان‌های مختلف و رهبران سیاسیشون میدادن، مثل مجاهدین خلق، حزب توده و دیگر حزبایی که اون موقع فعال بودن و کار میکردن. شعارهای رایج در انقلاب معمولاً از یه سری لغات و کلماتی هست که اینا بزرگترین ابزار برای هر انقلابی به شمار میاد و این شعارها معمولاً از کلمات کم، کلمات محاوره‌ای و کلمه‌هایی که در زندگی روزمره استفاده میشه و تأثیرگذار هستند از اونها بیشتر استفاده میکنند و فلسفه هر انقلابی هم از همون شعارها بیرون میاد و هر انقلابی معمولاً از اونجا شروع میشه که این شعارهاش به چه صورت هست. مردم روز اول نمیدونن که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی چی هست. این شعارهاشو که میشنون از این شعارها متوجه میشن که اونا دیدشون چیه و هدفشون چیه و در آخر به چه جایی میخوان برسن. و مسلماً کسانی که اونجا هستند و کسانی که توی اون جامعه زندگی میکنن، کسانی که با این موافقه هستن، با این شعارها موافق هستن، به این گرایش ها میپیوندن و این کار رو دنبال میکنن. اگر سوال دیگه ای هست بنده در خدمتتون هستم.
جناب نیکا، همونطور که مستحضر هستید و شنیدیم بارها که خود رهبر انقلاب خمینی ادعاهایی داشتند زمانی که آمده بودند و برای رفاه حال مردم، معیشت و زندگی مردم صحبت‌هایی رو کرده بودند، ولی بعد از اون به هیچ یک از این صحبت‌ها و ادعاهایی که شد جامعه عمل پوشیده نشد. این برخواست از چی هست؟ آیا قضیه برای رسیدن به چه مقصدی هستش؟ مصلحت دولت مطرح بود یا مصلحت مردم؟ یا اصلاح رو در چه می‌دیدن که لازم دیدن که به هیچ کدوم از این ادعاها پاسخ ندن؟ خواهش می‌کنم بفهمید.
بله، این موضوع شعارها یک موضوعی هست که توی همه انقلاب‌ها بوده و معروف‌ترین شعار جمهوری اسلامی هم همون شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی هست که کلمه به کلمه‌اش زیبا هست و کلمه استقلال برگرفته از یه چیز خیلی بزرگی، آزادی، جمهوریت و حالا اسلام. این چهار تا کلمه رو اومدن کنار همدیگه قرار دادن و مردم دیدن که همون چیزهایی هست که اونها دوست دارن. و بعد از یه اول انقلاب اینها اومدن این استقلال رو از مردم گرفتن و از کلمه استقلال شروع کردن. استقلال از مردم گرفتن چی بود؟ همین که نمیذاشتن گروه های مختلف حزباشون رو داشته باشن، یا نمیدونم صحبت های مختلف بشه، یا هر کسی هر جوری دوست داره پوشش کنه. و اینها به این رویه جلو رفت که به یه جایی رسید که حتی جمهوری اسلامی همون کسایی رو که برای خودش داشتن کار میکردن همونا رو به عنوان جاسوس گرفت و به عنوان عوامل نظام‌های بیگانه دستگیر کرد. و همینه که میگن انقلاب اسلامی یکی از انقلاب‌هاییه که فرزندان خودشو میخوره. یعنی کسانی که برای این انقلاب مبارزه کرده بودن در رژیم قبلی، در این رژیم هم بعد از یکی دو سال دیدن که اون مصالحشون، اون آرمان‌هایی که مد نظر داشتن هیچ کدوم برآورده نشده و در نظام جدید هم اینها باز به مشکل برخوردن و باز به زندان رفتن، خیلی هاشون اعدام شدن، خیلی هاشون راهی کشورهای دیگه شدن و خیلی هاشون هم توی زندان‌های نظام موندن. و این مسئله بود که حکومت ایران از همون ابتدا فقط یه شعار داد و با این شعار تونست به قدرت برسه و بعد که به قدرت رسید به خاطر مصالح خودش، به خاطر سیاستی که خودشون داشتن، این دونه به دونه اینا رو نقض کرد و یکی از دولت‌هایی از دولت جمهوری اسلامی که علاوه بر این که هیچ کدوم از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، خیلی از چیزهایی هم که در قانون اساسی خودش نوشته شده اونها رو هم رعایت نمی‌کنه، یعنی به چیزهایی که خودش هم نوشته و خودش تنظیم کرده به اونها هم احترام نمیگذاره. اگر سوالی هست بنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای میرخان. آقای کاظمی لطفاً به مسئله جمهوری بودن با اسلامی بودن اشاره کنید. آیا این دو مقوله در کنار هم تناقض دارند یا خیر؟ آیا جمهوریت میتونه اسلامی باشه؟ جمهوری بودن میتونه اسلامی باشه؟ اگه بخواد اسلامی باشه به چه معنی هست؟ چه معنی و مفهوم پیدا میکنه؟ بفهمید باشه.
ببینید الان جمهوریت اسلامی به نظر من نمی گنجه با هم در یه مسیر باشن. این اسلام یه سری قوانین رو واسه خودش داره که با جمهوریت برای جامعه مدرن امروز یه سری تضادها رو داره. ببینید الان مثلا به فرض میگم توی جمهوری اسلامی ایران حرف آقای خامنه‌ای میگن حرف مطلق، یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه انتقادی بهش نیست و انسان هم به قول خودشون که توی قرآن نوشته همه میدونن انسان جایز الخطا است، یعنی به هر حال هر چقدر انسان بزرگی باشه احتمال خطا وجود داره که بخواد چیز خطایی انجام بده. حالا جمهوریت مثل موازه این نیست، موازی اسلامیت نیست، با هم تطابق به اون صورت ندارن، پس نمیتونه با هم توی یک مسیر باشه. حالا این که اومدن آقا گفتن جمهوری اسلامی و اینا، به هر حال فلش بک بزنیم به اوایل انقلاب، یه جور عوام فریبی بوده، یه جور عوام فریبی بوده، چون که اومدن آقا دیدن خیلی از منتقدین دنبال یک جامعه هستن که اسلامی باشه، خیلی از اون قشر روشن فکر جامعه هم دنبال یه جامعه میگردن که حق آزادی بیان داخلش باشه، حق اپوزیسیونات داخلش رعایت بشه. اینا اومدن گفتن چیکار کنیم؟ جفتشو با هم ادغام میکنیم، میگیم جمهوری اسلامی و هم قشر مذهبی رو دارن هم قشر روشن فکر رو دارن، این جفتشو با هم ادغام میکنیم و با عوام فریبی تونستن مردم رو سمت خودشون بکشن. بعد در ادامه که روی کار اومدن با حذف کردن و به قولن با سیاست‌های پیچیده و پنهان خودشون تونستن اون اهدافی رو که داشتن رو رو به جلو ببرن. امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوالتون داده باشم.
خواهش میکنم. بسیار عالی. همونطور که میدونیم انقلاب 57 ظاهراً یک اعتراض بود به استبداد نظام شاهنشاهی از یک طرف و همچنین نارضایتی ناشی از مدرن سازی شتاب زده که در واقع شکل گرفت. پس از این پیروزی در واقع این استقرار به یک نظام اسلامی فقهی تبدیل میشه. حالا میخوام اشاره کنیم که این نظام اسلامی فقهی از کجا اومد؟ آیا این برگرفته از این حکومت بر اساس چه فلسفه یا پشت این قضیه چه حکمی بنا بود که به مسئله فقه رسید که تبدیل شده در حال حاضر به ولایت فقیه که ولایت فقیه الان در رأس هست و حاکمیت نظام رو به عهده داره؟ لطفا اگه میشه در این مورد هم توضیحات اجمالی بفرمایید برای شنوندگان محترم. خواهش می‌کنم.
بله، اگه ما بخوایم یه بررسی کلی داشته باشیم نسبت به قبل، چه شما فرمودین خیلی ها مخالف مدرنیزه شدن بودن، من چند وقت پیش داشتم یه مطلبی رو میخوندم که نوشته بود در یکی از سایت ها تقریبا نسبت شهرنشین به روستانشین تو دوره پهلوی تقریبا یه چیز بین 80%
روستانشین و حاشیه شهرها بوده و 20% مدرنیزه بود. بعد این قشر اصطلاح کم درآمد و حاشیه نشین میاد مدرنیزه شهر رو میبینه، چیزها رو میبینه، اختلافهای طبقاتی رو میبینه و اینا روش فشار میاد. بعد یک کسی به اسم آقای خمینی میاد میگه ما به طبق شعار معروف خودش که میگه ما علاوه بر این که زندگی مادی شما رو میخوایم مرفه باشد، زندگی معنویتون هم میخوایم مرفه باشه. پس این چه بهتر از این که طرف هم میبینه که زندگی مادیش رو به روال میاد، هم زندگی اخرویش، افرادی که تون دور زندگی میکردن جزی از مذهبیون بودن که خیلی به دین اسلام ارادت داشتن و جز برنامه های اصلی زندگیشون حتی توی همه تصمیم‌ها و چیزای زندگیشون میدونستن. حالا جمهوری اسلامی اومد اینا رو جمع کرد، کامل اومد اینا رو جمع کرد، بعد با تبلیغات و با آموزش هایی که داد اومد یک سری افراد رو برای خودش به اصطلاح گزینش کرد که این افراد چی باشن، یه خط مستقیم رو بهشون نشون بده، بگین آقا این خط درسته، به سعادت میرسی، به کمال میرسی، حق هیچگونه آزادی نظری هم ازشون گرفت. و با توجه به این که این آموزش ها شد بر مبنای اسلام، بر مبنای فقه، بر مبنای شیعه‌گری، اینا اومدن یک سری افراد و یک سری جامعه رو برای خودشون درست کردن که این راه درسته و افراد تونستن افراد رو به این طریق در حیطه و اختیار خودشون بگیرن. افراد رو خواستن که بدون هیچ تفکری قبول کنه. تفکرم آقا مبنا و پایاش هم گذاشتن فقه و دین و اسلام.
در آخر صحبتاتون اشاره کردید به اینکه در واقع این رژیم خواسته که از بخش اعظم مردم که اون عوام باشن استفاده کرده و وعده هایی رو داده که با توجه به اینکه وعده هاش رو رعایت هم نکرده ولی فقه رو اومده جا انداخته. فقه از همون شریعت که پابند به مذهب و سنت و اون عقایدی که مردم بهش احترام میذارن به صورت سنتی، از این عقیده مردم در واقع استفاده شده و فقه شکل گرفته. حالا اشاره میکنه به اینکه خود مردم تا چه حد در استقرار این دولت نقش داشتن، با توجه به اینکه روند و عملکرد دولت خودش بیانگر این هستش که از نگاه حقوق بشر ضد حقوق بشر هست و ناقض حقوق بشره، خود مردم با عملکردهاشون چقدر در استقرار این دولت دارن مساعدت میکنن و عملکرد مردم باید چگونه باشه. جناب نیکخواه، مایلم که این سوال رو شما پاسخ بدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، این یک موضوعی هست که متاسفانه دولت از همون روزی که سر کار میاد، جمهوری اسلامی، در رابطه با این موضوع کار شبانه روزی و کار دقیقه به دقیقه انجام میده و برنامه ریزی میکنه برای این موضوع که چگونه هر اتفاقی رو که داخل ایران میفته به نفع خودش بکشونه و یه جوری وانمود بکنه که یا یه جوری برخورد بکنه که تمام اتفاقات به سود خودش تموم بشه. این به این صورته که یک فضای تقریبا باز سیاسی به وجود میاره و توی این فضای باز سیاسی میگه هر کسی که با این نظام مشکل داره، هر کسی که نظری داره، هر کسی که در مورد همه در مورد هر چیزی که توی مملکت اتفاق میفته نظری داره میتونه بیاد و نظرشو بگه و ما از نظرش استفاده کنیم و جمهوری اسلامی آزادی استقلال هست و هر کسی میتونه نظرشو بگه. و این به این صورته که مردم میان و نظرات خودشونو اعلام میکنن، حالا یه سری مخالف هستن، یه سری موافق هستن و اینا با اون کسایی کار دارن معمولا که مخالف این برخورد هستن، یعنی مخالف این نظام هستن. اونها میان نظراتشونو میگن و اینها به قول معروف خودشون میان خودشونو معرفی میکنن به این نظام و به دولت مردم میگن که ما با این نظام مشکل داریم و این نظام هم اینها رو دونه به دونه، حالا بعد از یک ماه، بعد از دو ماه، بعد از سه ماه، بالاخره اینها رو دستگیر میکنه، میبره زندانی میکنه. حالا اصلا هم مهم نیست که اون طرف کی باشه، قبلا کاری کرده باشه، اصلا موضعش چی باشه یا شغلش چی باشه، و یه سری کارها رو انجام میدن که موضوع حقوق بشر رو به کلی نقض میکنه. بدون هیچ دلیل و مدرک اینا رو میگیرن و فقط به دلیل همون نظری که خودشون گفتن بیایید نظر بدید، و وقتی که نظر میدن اینها متاسفانه مسیر زندگیشون عوض میشه و خیلی هاشون زندان میرن، خیلی هاشون شکنجه میشن و خیلی هاشون هم اعدام میشن متاسفانه. و این موضعی هست که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه. شاید از بعد از اینکه جنگ تموم شد و تقریبا یک فضای آرومی داخل ایران به وجود اومد، این سیاست رو دنبال میکنن و به این روش تونستند که هم موافقین خودشون رو دورشون بهتر جمع کنن و هم مخالفین خودشون رو از صحنه خارج بکنن. بنده هستم در خدمتتون.
بله جناب میرخای عزیز، به موضوع جنگ اشاره فرمودید. اون 8 سال جنگی که ایران و عراق با هم داشتند، آیا این فضای جنگی که در کشور حاکم بود هم میشد به این مسئله هم اشاره کرد که این هم فضایی بوده که بتونه استقرار این دولت رو محکم بکنه، و یا میتونست اون فضای لازم رو با توجه به اینکه آقای خمینی در امضا کردن صلح‌نامه در واقع 1 سال تأخیر داشتند، آیا این مسئله به روند استقرار این دولت و تثبیت حاکمیتشون کمکی کرده و نقشی داشته یا خیر؟
بله، این موضوع 8 سال جنگ خیلی کمک کرده به اینکه این نظام توی اون برهه زمانی سر جای خودش بمونه و الان خوشبختانه داره نتایج عکسی میده. یعنی کسانی که اون موقع رفتن جنگ و به خاطر یه چیز دیگه جنگ کردن و به خاطر یه چیز دیگه جنگیدن و الان میبینن که حتی حقوق خودشون هم داره پایمال میشه، الان خیلی از جانبازا، خیلی از خانواده های شهیدا و خیلی از کسانی که برای این انقلاب رفتن، برای این انقلاب رفتن و جنگیدن، الان مخالف 100% این موضوع هستن و مخالف 100% جمهوری اسلامی هستن. و این موضوع جنگ اون موقع خیلی به استقرار این نظام کمک کرده، ولی الان خوشبختانه مردم یکمی سطح آگاهیشون بالاتر رفته و اینم به اون دلیلی که اون کسانی که اون موقع جنگیدن و اون موقع رفتن و جنگ کردن الان زنده هستن و میگن که اون موقع چه اتفاقی افتاده و عقیدهشون چی بوده و اصلا برای چی رفتن جنگیدن. و این موضوعیه که الان به وضوح میتونیم ببینیم از همه اونایی که رفتن و جنگیدن. خیلی وقتا تو خود تلویزیون جمهوری اسلامی هم این حرفها گفته میشه که اون موقع اصلا مردم به چه دلیل رفتن جنگیدن است و برای چی 8 سال جنگ طول کشید. و آیت الله خمینی اون موقع فرمودن که من این جام زهر رو مینوشم. این کلمه، این جمله واقعا یه جمله ایه که اون موقع داشتن خون جوانا رو اونجا، جوانا رو میفرستادن میجنگیدن و جوانا هر روز داشتن کشته میشدن و ایشون 1 سال تأخیر داشتن برای امضا کردن این قطعنامه و 1 سال بیشتر جوانای ایرانی کشته شدن. حالا منظورشون از این جام زهری که نوشیدن بنده نمیدونم، قصد ایشون این بوده که تعداد بیشتری کشته بشن یا موضوع دیگه ای در میون بوده. بنده هستم در خدمتتون.
سپاس از شما جناب آقای میرخا. آقای کاظمی لطفاً اشاره بفرمایید، حالا با توجه به آگاهی مردم و میشه گفت که به هر حال از طریق شبکه‌های اجتماعی و آگاهی که داره ریشه میدونه و بخش اکثر جوانها و سطح مردم این دانش آگاهی داره وسعت پیدا میکنه، با توجه به این قضیه لطفاً به این مسئله اشاره داشته باشیم که آیا این میتونه یک دیدگاه مثبتی رو برای مردم ایجاد بکنه که با یک روش روشنبینی و روانکاوانه در واقع نگاه کنن این وضعیت نظام رو و این حاکمیت رو و این رو بدونن که به اصطلاح شناخته باشن وضعیت و چگونگیش پیدایش این سیاست رو؟ آیا مردم به این دانش رسیدند که این حکومت رو وضعیت استقرار این حکومت رو شناسایی کرده باشن یا خیر؟
ولی تا اونجایی که من میدونم و به قولن هست اکثریت مردم ایران اطلاعات درستی از حقوق بشر و اینجور مسائل ندارن و این خود به نوع خودی یه جور اطمینان خاطر شده واسه دولت و در عمل هم سعی میکنه که چون یکی از سیستم های اصلی این نظام عوام فریبیه میاد به طرق مختلف یه جایی رو با تفرقه یه جایی رو با سرکوب یه جایی رو با مسائل مختلف حاشیه‌ای دیگه سرگرم میکنه ولی در ادامه صحبت میکنه که فهمونی شبکه‌های اجتماعی برها شبکه‌های اجتماعی یه جوریه که دید اکثر مردم رو به نسبت وقایع دنیا به جامعه جهانی اینا روشن میکنه میتونه بفهمه و 100% خود به قولن دیگه میگن جنگ نوین جنگ ارتباطاته جنگ تن به تن و اینا نیست این به خودی خود شبکه های اجتماعی و عوامل دیگه باعث روشنفکری قشر جوان میشه قشری که به حال داره خودش الان تصمیم میگیره خودش فکر میکنه اگه کتاب خون نیست میتونه یه چند تا مطلب یه چند تا سخن بزرگ چند تا چیزی که روشنش بکنه توی این شبکه ها پیدا کنه و نظام هم این خطر رو الان احساس کرده که نظام چند وقت پیش بود که گفتن 18,000 نیروی فعال بسیجی مشغول رصد شبکه‌های اجتماعی و اینجور مسائل هستن حالا بگذاریم از سپاه سایبری ارتش سایبری یا همون به قول معروف پلیس فتایی که وجود داره و این شبکه‌ها رو کامل کنترل میکنه و به نظر من یکی از اصلی ترین چیزا برای روشن فکر کردن جوان و آگاهی دادن جامعه همین شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه.
سپاس از شما جناب کاظمی. بله، اشاره فرمودید به شبکه‌های اجتماعی و نگفته نمونه که در واقع این رژیم در همون ابتدا که روی کار آمدنش با سرکوب بود و همچنین برخورد با کسانی که صحبت از آزادی اندیشه داشتند، بیاناتی داشتند، حتی در رسانه ها، حتی به صورت نقاشی یا به صورت نوشتاری، مخالفت خودش رو در واقع به صورتهای مختلف اعلام می کرده. و اون چیزی که ما شاهدش بودیم در واقع پس از پیروزی انقلاب، اون تعهدات قبلی که دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر داده بود به صورت خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده، چون شخصیت حقوقی ایران هنوز باقی هست، اما دولت ایران رسماً و عرفاً متحد به این اعلامیه نیست و اون رو فقط به عنوان یک اعلامیه میشناسه و صرفاً به این جهت که چون ضمانت اجرایی نداره خودش رو ملزم به رعایت اون هم نمیکنه. حالا با توجه به اینکه ملزم به رعایت نمیکنه اون رو نقض هم میکنه. در کنارش قانون اساسی رو اومده وضع کرده که این قانون اساسی در واقع بر مبنای ضوابط اسلامی هم بنا شده. اما اون هم رعایت نمیکنه. خب تمام اینها این فاکتورها ما رو میرسونه به اینکه دولت برای خودش یک روش‌های خاصی داره به دور از اعلامیه‌های جهانی، به دور از هر گونه قوانین موضوعه. حالا می‌خوایم بررسی کنیم مجدداً یک مرور اجمالی داشته باشیم و یه نتیجه گیری کلی جناب آقای کاظمی که می‌خوایم برسیم به این مطلب جمهوری اسلامی رو در کل عملکردش رو از ابتدایی که پیروزیش به اصطلاح خودشون انقلابشون پیروز شده و تا کنون دلیلش چی بوده؟ می‌خوام این رو به صورت مختصر اثر و به صورت نتیجه گیری کلی برای شنوندگان محترم بیان بفرمایید.
ببینید یکی از اصلای حقوق بشر احترام به حقوق اولیه انسان ها و همونطور که شما خودتونم فرمودین حکومت ایران یکی از بزرگترین ناقضای حقوق بشر و انسان ها از اول انقلاب تا این تقریبا 40 سالی که ازش گذشته بوده و اکثر سازمان های بین المللی گواه این موضوع است. شهادتشون گواه این موضوع است که ایران همیشه ناقض حقوق بشر بوده و با توجه به این فشارها و چیزایی که بود رژیم اومد یه حقوق بشری رو تعیین کرد که اونم به اصطلاح طبق فرمایش خودتون حقوق بشر اسلامی بود و این یه چیز خودش بین بد و بدتره و بدتر اینه که این بده هم رعایت نمیشه. یعنی همین حقوق بشر اسلامی هم که خودشون اومدن تهیه و تنظیم کردم همینو هم رعایت نمی کنم و به هر حال من نوعی که تو اون جامعه زندگی می کنم و خیلی دیگه هم مقصریم. چرا؟ چون ما میایم یه افرادی رو بخوایم به بررسی کنیم چرا آقا مثلا مردم اومدن به قانون اساسی رأی دادن، یعنی چیکار کردن؟ اومدن یه نمایندگانی رو انتخاب کردن که به این قانون اساسی که بود رأی مثبت دادن. خب این قانون هم بر اساس مبنای دین اسلام و مذهب شیعه‌گری بود. اینا همش برمیگرده به اینکه آقا موقعی که میگن به اصطلاح یه جایی رو میخوای درست کنی اولین تغییرات باید تو خود هر فرد باید خودش جزء اون تغییراتی باشه که دوست داره تو جامعهش ایجاد بشه. ولی در صورتی که اکثر مردم همین چیزی رو نمیخوان، یعنی فقط به اسم یک شعار، اسم یک شعار آره ما فلان چیزو میخوام، ما آزادی میخوام، ما فلان میخوام، حاضر نیستن یه خورده براش بها بدن. همه منتظرن یکی شروع کننده این اعمال باشه. عقیده من اینه که همیشه باید هر چیزی رو که دوستان تغییر پیدا کنه از خودمون شروع کنیم، چه خوب باشه، چه به نفعمون باشه، چه بد باشه. امیدوارم که تونسته باشم یه مقدار روشن کرده باشم این مسئله رو براتون.
سپاسگزارم از شما جناب کاظمی. آقای نیکا لطفا پاسخ این مسئله رو داشته باشیم که با توجه به این که اگه خوب بخوایم به این مسئله نگاه کنیم برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر اون چیزی که معلوم میشه این مسئله نمیتونه مشکل ساز باشه، ولی این که پیوستن به این اعلامیه جهانی که به هر حال قبل از اون پیوسته و در دولت قبل این کار انجام شده، اما چرا در دولت قبل هم در واقع رعایت نشده؟ متاسفانه نه در دولت قبلی و نه در این رژیم، فقط در ذهن مسئولی بوده که بعضی از مخالفت ها و معارضت با قانون اساسی وجود داره که بعضی از مخالفت های اعلامیه جهانی مخالف با قانون اساسی جمهوری اسلامی. حالا با توجه به این روند و اون تغییراتی که در قانون اساسی شکل گرفته این روند، این سوال پیش میاد که برای شنوندگان ممکن هستش پیش بیاد که با توجه به این مسئله و حقوق ملت که در بند سوم قانون اساسی بهش اشاره شده اون هم لحاظ نمیشه. خواهش میکنم توضیح بدید.
بله، من خدمت شنوندگان عرض میکنم که این موضوعی رو که مطرح کردید، موضوع تفاوت قانون اساسی در دولت قبل و دولت جمهوری اسلامی، واقعا این یک تفاوت خیلی خیلی زیادی داره از این نظر که جمهوری اسلامی اومده یه سری مصالح اسلام رو در اون قانون اساسی دخیل کرده و موضوعات اسلام خیلی از موضوعات اسلام با موضوع حقوق بشر منافات داره و در نقطه مقابل همدیگه قرار دارن. و اینکه این موضوعی که گفتید در مورد موضوع حقوق بشر در ایران و موضوع اینکه چه کسانی اینو قبول کردن و چه کسانی اینو اومدن و نوشتن و در اختیار مردم گذاشتن و به قول معروف چه کسانی رفتن و اینو قبول کردن، این یه موضوعی هست که این یه چیز خیلی روتین و خیلی ساده‌ایه که وقتی یه تعدادی میخوان به به یه حکومتی برسن و به یه قدرت سیاسی برسن، مسلماً یه چیزایی رو به عنوان قانون طرح میکنن که خودشون بتونن مساله خودشون به خطر نیفته و خودشون بتونن منافعشون رو در کنار این قانون‌ها داشته باشن و میان و یه سری قانون‌هایی طرح میکنن و یه سری قانون‌های دیگه هم طرح میکنن که بتونن این رو به عنوان قانون اساسی به سازمان جهانی حقوق بشر بدن که ما این قانون‌ها رو داریم و این قانون‌ها رو رعایت میکنیم. و این موضوعیه که اینها اون سری از قانون‌هایی رو هم که با موضوع حقوق بشر موافق هست و بندهای حقوق بشر درش اومده و باید رعایت بشه اونها رو هم رعایت نمی‌کنن. و این موضوع رو میتونیم به راحتی ببینیم که الان چند ساله که کمیسر حقوق بشر رو نمیذارن که و نماینده سازمان حقوق بشر رو نمیذارن که بره آمار زندانی‌ها رو در بیاره یا آمار کسایی که دارن اعدام میشن و بهانه رژیم هم برای این موضوع این هست که میگه کسانی که از طرف سازمان جهانی حقوق بشر میان اونجا و میخوان داخل این میخوان این موضوع رو بررسی بکنن، اینها خودشون جاسوسای بیگانه هستن، جاسوس اسرائیلن، جاسوس آمریکا هستن و به همین دلیل هیچ موقع اجازه نداده که اون نماینده سازمان جهانی حقوق بشر به طور مستقیم این کار رو انجام بده. بنابراین این موضوعیه که موضوع اعدام‌ها و زندانی‌ها و مسائل سیاسی که داخل ایران اتفاق می‌افته و کسانی که مخالف اون هستند و یه سری نهادها و یه سری سازمان‌های اعلام می‌کنن که هیچ کدومشون داخل ایران نیستند و جمهوری اسلامی هم حرفش همینه، میگه کسانی دارن این کار رو انجام میدن که داخل ایران نیستن و این جمهوری اسلامی نمیذاره کسی وارد ایران بشه و اون مسائل رو بگه و کسانی هم که از خارج از کشور دارن این کار رو انجام میدن اونا رو هم به این متهم میکنه و میگه که شما داخل ایران نیستید و از وضعیت داخل ایران خبر ندارید. و واقعا یه موضوعی هست که هیچ کس آمار دقیقی از زندانیا، از کسانی که اعدام میشن و مسائل دیگه که توی ایران داره اتفاق میفته هیچ کس آمار دقیقی نداره و این یه موضوع خیلی خیلی گسترده‌ای هست. و همین که جمهوری اسلامی نمیذاره اون نماینده سازمان حقوق بشر وارد شه و کارشو اونجا انجام بده، این خودش بزرگترین نقض حقوق بشر فکر میکنم باشه. بنده امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو بدم، اگر سوالی هست بنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای میتخان. به عنوان آخرین صحبت میخوام از آقای کاظمی بپرسم. جناب کاظمی، در جایی در واقع جمهوری اسلامی اعلام کرده که در مقابل بعضی از مواد منشور بین الملل حقوق بشر به ویژه حقوق مدنی و سیاسی که با قوانین اساسی و عادی داخلی کشور مغایر و تعارض داشته باشه ما هیچ تعهد و مسئولیتی نداریم. اینو حتی گهگاهی از خود حاکمان هم از مسئولین وقت هم در واقع این مسائل کاملا واضح و در نشریات هم به چاپ رسیده. میخوایم به این مسئله اشاره داشته باشید و در واقع یک نتیجه گیری کلی رو به عنوان حسن ختام صحبتاتون با اشاره به این قضیه برای شنوندگان محترم داشته باشید. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، همونطور که گفتیم قانون اساسی ما و کل سیستم حکومت ما شده رو اسلام. حالا یکی از بخشاش اینه که تو قانون اسلام میگه شخص که از اسلام خارج بشه، چون به هر حال اکثریت بشه بگی 90% مردم کشور ما مسلمان زاده هستن و خیلی هاشون الان حق این که بخوان ترک دین بکنن رو ندارن و به اصطلاح مرتد میشن یا به طرق مختلف برای سرکوب مردم احتیاج دارن به این که تبلیغ بر جرمهایی بهشون بدانن که بدانن یا تبلیغ بر علیه اسلام، تبلیغ بر جامعه اسلامی، تجمع و تبانی، یا میشه نمونه بارزش رو بگی که توی عاشورای 88 اومدن چیکار کردن برای این که به قول معروف جلوی چشمه رو بگیرن، اومدن از سیستم گربه رو در حجله کشتن استفاده کردن و با چند تا کشتار جمعی به اسم مرتد و مخالف اسلام و مخالف قانون اومدن کشتار رو اندازن و بقیه مردمی که معترض بودن و ترسوندن. این میشه که این سیستم رو میارن، این سیاست رو میارن جلو و میگن آقا ما مخالف اینا هستیم. یعنی آقا حق دخالت توی یک سری از امور رو نداری و این امور باعث میشه که بتونن کنترل کنن جامعه رو، سرکوب کنن به طرق مختلف و انان کار از دستشون خارج نشه. به این رویه میرن جلو.
ممنونم جناب آقای کاظمی. صحبت های پایانی جناب آقای نیکا را میشنویم. جناب نیکا، خواهشان در مورد این مسئله هم اشاره داشته باشیم که الحاق ایران به اعلامیه حقوق بشر یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی اون به منزله پذیرفتن حقوق بشر غربی نیست که گهگاهی اعلام میکنن یا از زبان بعضی از حاکمان دولت گفته میشه که این به منزله پذیرفتن حقوق بشر غربیه و اختلاف و تعارض وجود داره با حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی خودشون. خواهشان شما هم نسبت به این پیرامون همین قضیه صحبتاتون رو جمع‌بندی بکنید و بررسی عملکرد استقرار این دولت رو در واقع صحبتش رو برای شنوندگان داشته باشید. خواهش میکنم بفهمید.
بله، بنده عرض میکنم خدمتتون که یکی از موضوعاتی که واقعا در مورد این نظام گفته میشه همین مسئله هست که خیلی وقتا عنوان میشه که به عنوان اون معاهده بین المللی حقوق بشر غربی در داخل ایران این سردمداران مملکت یا همون سیاستمدارا قبول میکنند یا اینو رد میکنند. و این موضوعیه که خیلی از بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید بشه گفت که هر 30 بندش هیچ کدوم در ایران و در نظام جمهوری اسلامی رعایت نمیشه. اولین مادهش همون ماده که میگه بشر آزاده و آزاد به دنیا آمده و حق داره که آزادانه فکر کنه. این یک موضوعیه که هیچ وقت دیده نشده توی جمهوری اسلامی کسی بتونه آزادانه فکر کنه یا آزادانه نظرش رو بگه. و خیلی از موضوعات دیگه به همین ترتیب هست، موضوع قومیت، موضوع نژاد، موضوع دین و موضوع زندگی خصوصی مردم که جمهوری اسلامی زندگی خصوصی تک تک شهرونداش رو رصد میکنه و این به هیچ عنوان قابل قبول جامعه جهانی حقوق بشر نیست. و خیلی وقتا شخصیت یه سری از آدم ها توی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه و یه تعدادی از شهروندانی که توی جمهوری اسلامی توی اونجا دارن زندگی میکنن، توی ایران دارن زندگی میکنن و صرفا به دلیل اینکه پدر اون بچه مهاجر بوده و بچه داخل ایران به دنیا آمده، بچه از حق تحصیل، حتی حق داشتن شناسنامه و خیلی از چیزای ابتدایی زندگی محروم میشه و این اصلا جز مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. و اینکه هر انسانی میتونه و حق اینو داره که نظر خودشو آزادانه بگه و میتونه که نظر خودشو با دیگران به اشتراک بذاره و کسانی که هم فکر خودش هستند و با کسانی که توی یک راهرو یا توی یک سالن یا توی یک مسیر فکری مشترک دارن حرکت میکنن اون کارا رو انجام بدن یا با هم توی یک مسیر هستن بتونن با هم تبادل نظر بکنن. و هر شخصی باید دسترسی به خدمات عمومی رو داشته باشه که میدونیم که توی ایران هیچ وقت این چیز رعایت نشده و شهروندان بهایی ما به عنوان مثال به عنوان گروه مرتد از دین تلقی میشن و اینها پس از چند سال توی سال 86 برای اولین دوره تونستن به دانشگاه برن و اونم اینی که توی دانشگاه اینها هیچ حرف سیاسی، هیچ حرفی در مورد دینشون و هیچ چیز این هیچ صحبتی در این مورد نمیتونن داشته باشن. و خیلی از ماده های جهانی حقوق بشر هر 30 ماده رو میتونیم یه جورایی بگیم که هیچ کدوم در ایران به طور کامل رعایت نمیشه و این موضوعیه که خیلی نگران کننده هست، ولی ما امیدواریم که بتونیم یه سطح آگاهی رو به مردم الحاق بکنیم و این سطح آگاهی رو به مردم بدیم و بهشون بگیم که شما این حق و حقوق رو دارید، تا بالاخره اون جامعه بتونه خودش برای خودش تصمیم بگیره و بگه و خودش به فکر بیفته که من این حقوق رو باید داشته باشم و الان ندارم و دنبال راه چاره باشه. من تشکر میکنم از شما و امیدوارم که تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم. اگر سوال دیگه هست یا جای ابهام هست بنده در خدمتتون هستم.
ما هم سپاسگزاریم از حضور شما جناب آقای میخا، جناب آقای کاظمی عزیز، از اینکه تشریف آوردید در این برنامه و از نظرات ارزندتون استفاده کردیم و امید هست که شنوندگان محترم هم بهره کافی رو برده باشن. در خاتمه باید اعلام کنم که دولت ایران در سال 1327 در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر جز رای دهندگان مثبت بوده. اگرچه که اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود الزام آور نیست، با این حال سازمان ملل جهت اجرای اون و جهانی کردن اون راهکارهایی رو به صورت تشکیل کنوانسیون و کمیته هایی تصویب کرده. طبق ماده 68 منشور سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی که جزء ارکان اصلی سازمان ملل هست موظف شد کمیسیون جهت اشاعه حقوق بشر تشکیل بده. از این رو بود که در سال 1946 کمیسیون به نام حقوق بشر تشکیل شد و مأموریت پیدا میکنه تا لایحه حقوق بشر رو در 3 قسمت تنظیم کنه: اعلامیه جهانی حقوق بشر، عهدنامه های مربوط به حقوق بشر، طرح و اقدامات اجرایی. در نهایت تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان محترم به این برنامه، سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی در این برنامه و همچنین سپاسگزاری ویژه از جناب آقای گلستانجو که در بخش فنی برنامه همراه ما بودن. تا برنامه دیگر، بدرود و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.